بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز شنبه 17 خرداد 1404 جلسه 83 از دفتر اول مثنوی هستیم. همراه مولانا همچنان در داستان مرد و زن عرب هستیم که از شدت فقر و ناچاری چاره ای ندیدن جز اینکه یک کوزه آب بارون رو ببرن برای خلیفه در بغداد، بلکه از کرم و بخشش خلیفه بهره ای ببرن. مرد عرب وقتی رسید در و درگاه خلیفه رو دید، گفتش دیگه نه، من دیگه پول نمیخوام، تا به دینجا بهر دینار آمدم، چون رسیدم مست دیدار آمدم. دیگه مولانا شروع کرد یه مثالهایی برای ما زد در جلسه گذشته از کسانی که اقدام کردن برای انجام کار کوچیکی یا برای رسیدن به یه هدف کوچیکی، ولی دستاورد بزرگی به دست آوردن، به یه هدف بزرگتری رسیدن. مثلا گفت یه عربی سطل انداخت از ته چاه آب بیاره بیرون، ولی یوسف پیامبر نصیبش شد. یا موسی رفت برای خانوادش آتش بیاره در بیابان طور سینا، ولی با معجزه خداوند، با تجلی خداوند روبرو شد و کلیم الله شد. و مثال‌های دیگه‌ای که مولانا زد و در نهایت به این نتیجه رسید که شروع کنید، تلاش کنید، اقدام کنید، حرکت کنید و خداوند هم نصیبتون میکنه. و یه نکته خیلی مهم میگفت، هر نعمتی، هر رحمتی، هر لطفی وقتی بهتون میرسه برید منشأ اصلی رو پیدا کنید. بعد سلام علیکم. دو تا مثال خیلی جالب زد مولانا. یکی مثال نوری که بر دیوار تابیده شده باشه. میگه که وقتی یه نوری به دیوار تابیده و دیوار قشنگه، اکتفا نکن به اون دیوار، برو و منشأ نور رو پیدا کن. چرا؟ چون وقتی خورشید غروب کنه اون دیوار دیگه زیبا نیست. اگه تو در حد دیوار باقی بمونی هرگز به اون نور نمیرسی، اون معشوقت هم فانیه و از بین رونده است. یعنی جز رو ببین، برو کل رو پیدا کن. یه مثال دیگه هم زد، یه مقدار شاید حالا زشت باشه، ولی اذا زنیت فازن بالحره و اذا صرخت فسرق دره. گفت اگر میخوای زنا هم کنی، خیلی عذرخواهی میکنم، مثال مولاناست از یک ضرب المثل عربی، اگر هم میخوای زنا کنی برو یک زن حره، یعنی زن آزاده، نجیب، اصیل، درست حسابی. اگر هم میخوای چیزی سرقت کنی برو در و مروارید سرقت کن. چرا اکتفا میکنی به آفتاب دزدی و کارهای کوچیک؟ با همین مثال ها مولانا گفت بلند همت باشید، زیاده خواه باشید، به کم اکتفا نکنید. این چیزهایی که ما در جهان ببینیم اینا جز بر به کل باید برسی، از جز بگیر برو به کل برست. خب رسیدیم به قصه با همین نکته های جالبی که مولانا گفت. ما همچنان در بخش مرد و زن عربی، مرد سبو رو این جای داستان بودیم، مرد سبوی آب رو رسید آورده، رسیده درگاه خلیفه و الان میخواد بگه این سبو رو آوردم، حالا مثلا حاجت منو برآورده کنید. اگر از گنجور نگاه میکنید بخش 136 از دفتر اول مثنویه، و اگر بیت کتابتون بیت داره بیت 2815. سپردن عرب هدیه را، یعنی سبو را، به غلامان خلیفه. آن سبوی آب را در پیش داشت، تخم خدمت را در آن حضرت بکاش. گفت این هدیه بدان سلطان برید، سائل شه را ز حاجت وا خرید. آب شیرین و سبوی سبز و نو، زاب بارانی که جمع آمد به گو. خنده می آمد نقیبان را از آن، لیک پذرفتند آن را همچو جان. زان که لطف شاه خوب با خبر، کرده بودن در همه ارکان اثر. خوی شاهان در رعیت جا کند، چرخ اخضر خاک را خضرا کند. شه چو حوزی دان و هر سلوله ها، و از همه آب روان چون گوله ها. نسخه بدل داره، شه چو حوزی دان حشم چون لوله ها، آب از لوله روان در گوله ها. چون که آب جمله از حوزیز پاک، هر یکی آبی دهد خوش ذوقناک. ور در آن حوض آب شور است و پلید، هر یکی لوله همان آرد پدید. زان که پیوسته است و هر لوله به حوض، خوز کن در معنی این حرف خوز. لطف شاهنشاه جانبی وطن، چون اثر کرده است اندر کل تن. لطف عقل خوشنهاد خوشنسب، چون همه تن را درآرد در ادب. عشق شنگ بیقرار بی سکون، چون درآرد کل تن را در جنون. لطف آب بحر کوچون کوثر است، سنگ ریزش جمله در و گوهر است. هر هنر کاستا بدان معروف شد، جان شاگردان بدان موصوف شد. پیش استاد اصولی هم اصول، خواند آن شاگرد چست با حصول. پیش استاد فقی آن فقه خان، فقه خاند نی اصولن در بیان. باز استادی که او نحوی بود، جان شاگردش از او نحوی شود. باز استادی که او محو ره است، جان شاگردش از او محو شه است. زین همه انواع دانش روز مرگ، دانش فقر است ساز راه و برگ. خب عرب رسیده جلوی در کاخ و آن سبوی آب را در پیش داشت. در پیش داشت یعنی گذاشت جلو، تقدیم کرد. تخم خدمت را در آن حضرت بکاشت. تخم خدمت کاشتن یعنی ابراز خدمت کردن، یعنی ما بفرمایید قابلی نداره، ما در خدمت شما هستی. گفت این هدیه بدان سلطان برید. مشخص است این هدیه منه، ببرید برای سلطان. سائل شهراز حاجت واخرید. از حاجت واخریدن یعنی حاجت منو بخرید، یعنی منو نیازمندم، منو به حاجتم برسونید. سائلم که گفتم از سؤال به معنای نیازمند و فقیره. بعد تازه یه کوزه آب بارون آورده، داره توضیح هم میده، بازارگرمی و تبلیغ هم میکنه. چی میگه؟ آب شیرین و سبوی سبز و نو، زاب بارانی که جب آمد بگو. تازه نمیدونید چی آوردم، یه کوزه آب آوردم، آب شیرینه، سبوشم سبز و نوه. سبو یعنی کوزه، از بارانیه که آب بارونیه که جمع شده تو گودال. گو یعنی همون گودال. یه دکته هم اینجا داره. در قدیم میدونید مثلا همین الان هم توی اتوبان و بیابون اینا داری میری، یه سری خاکا به سرخی میزنن، رست توشون بیشتره. یه سری خاکا به سبزی میزنن. قدما معتقد بودن یا حداقل به تجربه دریافت کرده بودن اون کوزه‌ای که با اون خاکای سبز درست شده باشه، اون آب رو خنک‌تر نگه میداره. به علاوه این که کوزه‌ای که نو باشه، کوزه نو آبو خنک‌تر نگه می‌داره تا کوزه کهنه. اینجا هم داره تبلیغ می‌کنه، میگه کوزه من هم سبزه هم نوه. ببین دیگه چی برات آوردم، برو حالشو ببر. زاب بارانی که جمع آمد بگو. آب بارون تو بیابون جمع میشه تو گودال، بر می‌دارن و استفاده می‌کنن. آب بارون هم که شیرینه دیگه. خنده می آمد نقیبان را از آن. فکر نقیبان یاران و خدمتکاران نزدیک پادشاه هست، از این هدیه خندهشون می گرفت. لیک پذرفتند آن را همچو جان. ولی خیلی مشتاقانه عزیز دونستند اون را و قبول کردند. به قول خودمون تو ذوق اون بنده خدا نزدن که حالا یه کوزه برداشتی آوردی واسه پادشاه. چرا این کارو کردن به نظرتون؟ چرا تو ذوقش نزدن؟ چرا زایش نکردن؟ چرا؟ در چند تا بیت مولانا یه قانون خیلی مهم و یه جور اصلا فکر و فرهنگ قدما که اتفاقا تجربه شده است رو اینجا میاره. و اون قانون چیه؟ خوی شاهان در رعیت جا کند. یه چند تا بیت رو بخونیم. نها کن زان که لطف شاه خوب با خبر، کرده بودن در همه ارکان اثر. خوی شاهان در رعیت جا کند، چرخ اخضر خاک را خضرا کند. یه ضرب المثل طوریه در بین عرب خیلی رواج داره. حتی یه جاهایی برگشتن گفتن این حدیث از حضرت علی، حدیث نمیدونم از امام محمد باقر، که الناس علی دین ملوکه. یعنی آدما به دین پادشاهانشونن، راه و روش پادشاهانشون رو در پیش میگیرن. هرچند این ضرب المثل حدیث نیست ولی وارد حدیث هم شده. مثلا علی ابن ابی طالب شبیه این رو در نهج البلاغه آورده، الناسو به امرائهم اشبهو، میگه مردم به امیرانشون شبیه ترن، منهم تا آبائهم، تا به پدرانشون. یعنی چی؟ یعنی مردم خلق پادشاهان رو میگیرن. مولانا به این نکته دقت کرده و به این نکته تأثیر گذاشته. چرا اون نقیبان مثلا قبول کردن، اون بنده خدا رو ضایع نکردن، تو زقش نزدن، با روی خوش باهاش برخورد کردن؟ به خاطر اینکه خوی شاهان در رعیت جا کند. و خب حالا دقت کنید و خیلی جالبه، ببینید این احادیث و این ضرب المثل ها یه قدمت بیش از 1000 سال داره و میتونی همین رو بیاری ببینی در حکومت های مختلف در سرتاسر جهان آیا این اتفاق افتاده یا نه. آیا اگر پادشاهانی راستگو، درستکار، عادل، صادق، نمیدونم منصف بودن، آیا مردم هم همینطور شدن؟ یا اگر یه پادشاهان و حاکمانی ریاکار بودن، دروغگو بودن، دنیا دوست بودن، ظالم بودن، خودبین بودن، خودخواه بودن، خودمحور بودن، دیکتاتور بودن، آیا مردم هم روش اونها رو پیش گرفتن؟ بعد وقتی نگاه کنی، جامعه رو نگاه کنی، وقتی تاریخ رو مطالعه میکنی، میگه اتفاقا این یه تجربه شده است و کاملا صادقه. حالا هم همینطوره. این مولانا هم توی چند بیت این رو توضیح میده. زان که لطف شاه خوب باخبر، دقت کنید باخبر یعنی آگاهه، این آگاهی معمولی ماها نه، اون آگاهی و بصیرتی که مد نظر مولاناست، کرده بودن در همه ارکان اثر. ارکان یعنی مردم، در همه روش‌ها، پایه‌های حکومت، به علاوه همه مردم، رعیت و بقیه جامعه. خوی شاهان در رعیت جا کند. شاه هر خلق و خوی داشته باشه، مردم هم همونطوری میشن. چرخ اخضر خاک را خضرا کند. اخضر و خضرا هر دو یعنی سبز. اینو در نظر داشته باشید. قدما رنگ سبز و آبی رو خیلی از هم تشخیص نمیدادن. این دوتا کلمه رو به جای همدیگه استفاده کردن. مثل اینکه از نظر علم پزشکی و ریشه شاخه تکامل پزشکی هم وقتی بررسی میکنن میبینن آخری رنگی که در چشم ما تکامل پیدا کرده سبزه. سبز و آبی رو ما الان از هم تشخیص میدیم، این سبز، این آبیه، ولی تا همین چند صد سال پیش این دوتا رو از هم دیگه تشخیص نمیدادن. به خاطر این به آسمون یه جاهایی میگن سبز یعنی خضرا. میگه آسمون آبی، آسمون سبز خاک را خضرا کند. آسمون بارون میباره مثلا، زمین سبز میشه. یعنی چی؟ یعنی هر چی اون بالا دست باشه پایینه همونه، اون بالا دست ظالم باشه پایینیا ظالم، اگه بخشنده باشه مثل آسمون بارون بباره زمینم بخشنده، سبز درخت داره، میوه داره. و واقعا هم همینه دیگه. ببینید مثلا یه جاهای آسمون بخیله، یه ذره بارون هم ازش نمیاد، از خاکم چیزی در نه، درختی نه، میوه‌ای نه، سرسبزی نه، چیزی. چرخ اخضر خاک را خضرا کند. بعد یه مثال دیگه میزنه. شه چو حوضی دان و هر سو لوله ها، و از همه آب روان چون گوله ها. نسخه بدل شما همینه، شه چو حوضی دان، حشم چون لوله ها. حالا موقع لوله کشی نبوده ها، ولی در نوع اولیه خودش بوده. میگه شاه مثل یه حوضیه که از هر سمتش یه لوله ای، یه آبراهی داره میره توی گوله. گوله چی آقای آریانپور؟ گوله آره، یا اون چاله هاست که برای دسترسی راحت تر به حوض ها. ببین شما همین الان هم تو فین کاشان یه حوض بزرگه، یه راه هایی میره به سمت باریکه های کوچیک. و بعضی ها معتقدن این گوله همون گوله است، یا قلک یا قلک. هنوزم هر چهار لهجه تو جاهای مختلف ایران استفاده میشه که قلک که ما بگیم، الان من میگم شما یاد اون قلک بچه ها میندازید که توش پول مینداختن، ولی واقعیت اینه که قلک همون کوزه بوده. حالا یه کوزه رو میدادن به بچه، میگفتن این مال تو، تو پولاتو مثلا جمع کن. چرا گفتن قلنگ؟ چون وقتی آب رو ازش میریزن بیرون قل 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 صدا میداده، قلنگ، قوله، بعد قوله یا گوله، همون به معنای کوزه است. گوله بیشتر کوزه معنا کردن. و از همه حالا میگه شاه مثل یه حوضه که از هر طرفش آب میاد میرزه توی این کوزه ها. خب اگه آب توی حوض تمیز باشه، آب توی کوزه تمیزه. اگه آب توی حوض کثیف باشه، آب توی کوزه کثیفه. و در آن حوض حشم هم یعنی مردم دیگه. شه چو حوضی دان حشم چون لوله ها، آب از لوله روان در گوله ها. و در آن حوض آب شور است و پلید، هر یکی لوله همان آرد پدید. لوله که آب از خودش نمیاره، از همون حوض اصلی بیاره. زان که پیوسته از کدوم؟ چون که آب جمله از حوضی است پاک، هر یکی آبی دهد خوش زغناک. اگه آب حوض پاک باشه، آب توی کوزه پاکه. اگه ناپاک و آب شور باشه، اونم شوره. در نهایت میخواد بگه که هر چی که هست از بالا به پایینه دیگه. واقعا هم همینطوره. زان که پیوسته از هر لوله به حوض، خوض کن معنی این حرف. خوض، خوض یعنی در عمق چیزی رفتن، دقت کن، اندیشه کن، دقیق شو. چی دقیق شم؟ به چی دقیق شم؟ دقیق شو ببین اینا از کجا اومده، این بلاهایی که سر ما داره میاد از چیه. لطف شاهنشاه، دوباره مثال میزنه، لطف شاهنشاه جان بی وطن، چون اثر کرده است اندر کل تن. جان رو تشبیه میکنه به یک شاهنشاهی که وطن نداره. چرا جان وطن نداره؟ برای اینکه وطن برای بخش‌های مادیه. مثلا این لیوان جاش روی این میزه، ولی برای آنچه که دیده نمیشه، برای آن چیزی که مادی نیست، دیگه وطنی هم مشخص نیست. به خاطر این جان رو تشبیه میکنه به یه شاهنشاه بی وطن. ولی جان ببین چطور در اثر کرده است اندر کل تن. مثلا یه روزایی ما حال نداشته باشیم، جون نداشته باشیم، دست و پامونم جون نداره حرکت کنه، مثلا بلند شه بیاد کلاس. ولی یه روزایی جون داریم، انرژی داریم، حال داریم، همه کاری هم میتونیم بکنیم. در نهایت جان بر بدن موثره. خانم دانشور جواب تو دادا. لطف شاهنشاه جان بی وطن، چون اثر کرده است اندر کل تن. در نهایت جان روی بدن موثره. عقل چی؟ لطف عقل خوشنهاد خوشنسب، چون همه تن را درآرد در ادب. عقل رو بعضیا میگن اصلا پادشاه بدنه. شما عقل نداشته باشی، من عقل نداشته باشم، انگار هیچی ندارم. در مسیر ادب و آداب خارج میشه تمام رعایتی که ما در مورد ادب میکنیم، در مورد قانون میکنیم، در مورد چند و چون ها میکنیم، راه و روش ها میکنیم، برای اینکه عقل داریم. عقل از نگاه مولانا خوشنهاد خوشنسبه. چرا نهادش خوبه؟ چون از جای خوبی اومده، خوشنسبه، اصل و نسبش خوبه، کار خوب انجام میده. اصلا اینو قاطی نکنید با اون که مولانا در مسیر عشق عقل رو ناتوان میدونه، ولی برای زندگی در این جهان عقل لازمه. ضروری تر از عقل برای زندگی در این جهان نداریم. عقل که نداشته باشی همه چیز به هم میریزه. هیچ کاری نمیتونی بکنی، از هیچ ابزاری نمیتونی استفاده کنی، هیچ درک و فهمی از شرایط حتی نخواهی داشت. به خاطر این میگه عقلی که خوشنهاد و خوشنسبه. ببین چطور این بدن ما رو وارد مسیر ادب و آداب و ترتیب و ادبم. یه نکته در مورد ادب بگم، ادب رعایت قانون هر جا و مکانه. یعنی این که مثلا شما الان توی کلاس هستید، یه سری قانون رو باید رعایت کنی. میری عروسی، یه شرایط ویژه خودش رو داره. میری عزاداری، شرایط ویژه خودش رو. بزنی رو سرت گریه کنی، ناله کنی، نوحه کنی، جاش اینجا نیست. چنان که بزنی به رقصی شادی کنی هم جاش اینجا نیست. هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد، یعنی ادب و آداب اون زمان و مکان رو رعایت کردن. و اینا رو عقل تشخیص میده که الان من رفتم عروسی باید چیکار کنم، رفتم عزاداری باید چیکار کنم، سر کلاس باید چیکار کنم، میرم باشگاه باید چیکار کنم، میرم سر کار باید چیکار کنم. هر کدوم از کارها رو جای دیگه انجام بدی درست نیست، فذات اون کار درسته، ولی هر چیزی سر جای خودش. این میشه ادب و این مسئولیت عقله. و عشق، عشق شنگ بیقرار بی سکون، چون در آورد کل تن را در جنون. عشق هم یه کاری میکنه، عشق شنگه. شنگ یعنی چی؟ یعنی سرخوش، خوشحال و بیقرار و بیسکونه. واقعا هم عشق فذاته قرار و سکون نداره، هنجارها رو زیر پا میذاره. و وقتی هم بدن انسان، جسم انسان، ماده انسان عاشق میشه، اون هم دیگه قرار و آروم نداره. عشق هم همین کار رو میکنه. داره مثالی میزنه که یه نیروی بالاتر میاد در اجزای انسان تأثیر میذاره، چنانی که پادشاه بر مردم عادی تأثیر گذاره. عشق شنگ بیقرار بیسکون، چون در آورد کل تن را در جنون. چون یعنی چگونه ها، این دو سه تا چونی که پشت سر هم تو مصرعهای دوم هست یعنی چگونه. ببین چطور بدن انسان رو بی آرام میکنه، بیقرار میکنه. لطف آب بر کوچون کوثر است، سنگ ریزش جمله در رو گوهر است. آب دریا چون کوثر، کوثر واژش از کثیره، یعنی خیلی زیاد. وقتی خیلی زیاد، آب زیاده، آب بر خیلی زیاده، میتونیم همین رو بذاریم که آب دریا از همه آبها خیلی بیشتر و زیادتره، چون کوثر است یعنی زیاد است به معنای لغوی. ولی اگه مثلا کوثر رو بگیریم در معنای خیر کثیر، یعنی نعمت توی دریا زیاده. چی هست؟ سنگریزش جمله در رو گوهر است. از سنگریزاش گوهر و مروارید سید میشه. به هر حال واقعا هم دریا نعمتش زیاده. ساکنان دریا، نزدیک دریا، قرن هاست دارن از نون دریا میخورن و تازه یه بخشش هم به چین و اینا هم که دادن اونا دارن میخورن. ولی به هر حال خدا رو شکر اینقدر زیاده که کشورهای دیگه هم میتونن بیان بخورن و ببرن. به هر حال لطف آب بر کوچون کوثرش، سنگ ریزش جمله در رو گوهر است. بعد یه مثال های دیگه میزنه، میاد میگه هر استادی یه چیزی بلده. یه نفر ریاضی بلده، یکی فیزیک بلده، یکی خیاطی بلده، یکی نونبایی بلده، یکی صرف و نحو و نمیدونم علمهای دیگه بلده. به شاگردش چی یاد میده؟ همونیو که بلده. میگه پادشاه هم به زیر دستاش همونیو یاد میده که بلده. هر هنر کستا بدان معروف شد، استا هم استای خودمونه، جان شاگردان بدان موصوف شد. شاگردان هم به اون صفت میشناسن. شما 10 سال میری پیش استاد مثلا خوشنویسی، به شما از این به بعد میگن خوشنویس. پیش استاد اصولی هم اصول، خواند آن شاگرد چسته با حصول. اصول رو میاره، فقه رو میاره، نحو رو میاره و همین این سه تا علم رو میاره. این سه تا از علوم دستور زبانن، بیشتر در زبان عربی. در زبان فارسی معانی دیگه ای دارن که میگه اگه رفتی پیش استاد اصول، اصول یاد میگیری. خواند آن شاگرد چست با اصول، چست یعنی زرن، چست و چابک. اون شاگردی که زود میگیره، با اصول یعنی زود دریافت میکنه، درک میکنه. زرنگه اصول رو از اون استاد یاد میگیره. شاگرد زرنگ نباشه چی؟ اون که دیگه تعطیل، اومد و رفت و هیچ محصولی هم به جا نگذاشت. تا همین الان امتحان نهایی های پایه 12 و خود آموزش پرورش اعلام کرده برگایی که تصحیح شده میانگین نمره های تهران بین 8 تا 10 بوده، تازه استان تهران. شما ببینید تو شهرستان ها که امکانات کمتره، به هر حال بچه ها فعالیت های غیر درسی مجبورن بکنن، مجبورن کار کنن، مجبورن چیز کنن، ببینید چه خبره. حالا شاگرد زرنگ چست و زرنگ اصول رو از استادش یاد میکنه. پیش استاد فقیه آن فقه خان، فقه خاند نه اصولا در بیان. اگه شما بری استاد پیش استادت فقه درس بده، تو هم چی میشی؟ فقیه میشی، فقه یاد میگیری، اصول یاد نمیگیری. باز استادی که او نحوی بود، جان شاگردش از او نحوی شود. استادی که نحو درس میده، شاگردش هم نحو یاد میگیره. خب دوست دارید سه تا علمو بگم چی هن؟ یعنی چی، معنیش چیه؟ حتا البته اصول خود واژش از اصل میاد، یعنی هر چیزی مبتنی بر یک چیز دیگه است، یک پای و اساس و اصولی داره. احکام شرعی رو میان بر یه مبنای اصولی برداشت میکنن. مثلا میگن نمیدونم غسل فلان موعد باید غسل کنی، این رو از چی گرفتن؟ از یه اصلی، از اون اصول. در علم اصول احکام شرعی رو از اصول دین استنباط میکنن. خود واژه فقه یعنی فهم عمیق، شنیدید میگه مثلا تفقه در یه چیزی یعنی عمیق بشی. حالا احکام رو از کتاب، از سنت، از عقل، از تفکر جمعی میان اونا رو با دقت و درایت از اصول برداشت میکنن. یعنی یه سری احکام رو از اصول برداشت میکنن، یه سری احکام رو از همونایی که از علم اصول برداشت کردن میشه فقه. نحوم که علم دستور زبانه، صرف و نحو شنیدید، دستور زبان، دقیقا گرامر، قواعد زبان که وقتی به فارسی شده ما میگیم دستور زبان، فعل، امر، نهی، نمیدونم مضارع است، ماضی و چیزهای دیگه. صرف هم اسم علم ساخت واژه هاست، یکی از شاخه‌های زبانشناسیه. همین که الان من گفتم گوله از کجا گرفته شده، از گوله، از گلک، و این واژه ها همینطور به هم دیگه
تبدیل شدن.
این در علم صرف بهش بررسی میشه، به ریشه لغات. بیشتر حالا ما زبانشناسی میشناسیمش تو زبان فارسی. در نهایت اصول و فقه و صرف و نحو از علوم مهم در دوره مولانا بودن. یه اتفاقی، یه هرزگاهی میفته وقتی تاریخ رو بررسی میکنید، میبینید تو هر دوره یه علمی خیلی باب میشه. یعنی اگر اونو بلد باشی انگار خیلی سرآمدی، خیلی معروفی، خیلی خفنی. مثلا الان میگن مثلا کسی که نمیدونم کامپیوتر بلد باشه، زبان بلد باشه. یه جاهایی مثلا یه زبانی میگفتن هر کی ریاضی بلد باشه اصلا خداه، نمیدونم فلانه. یه دوره ای هم صرف و نحو و فقه و اصول جز علوم سرآمد بوده و هر کی اینا رو بلد بوده خیلی معروف و مشهور بوده و میتونسته یه چیکاری کنه، یه فخر فروشی به دیگران بکنه. حالا میشه پیش هر استادی بری اونو یاد میگیری، ولی این دوتا بیت آخر ولی داره. باز استادی که او محو ره است، جان شاگردش از او محو شه است. زین همه انواع دانش روز مرگ، دانش فقر است ساز راه و برگ. خب همه اینا رو یاد گرفتی، فقه و اصول و صرف و نحو و کوفت و زهرمار هم یاد گرفتی، روز مرگ کدوم به کارت میاد؟ بذار همون در کوزه آبشو بخور. میگه یه استادی محو راه سلوک و رسیدن به خدا، به خودشناسی و به هدیات میده، شاگردش هم همینه. محو دیگه مثل نحو یه علم نیست، ولی مولانا دیگه وقتی یه کلمه میگه یه کلمه دیگه توی ذهنش میاد. نحو رو که میگه محو به ذهنش میاد و میگه وای خوش به حال اونی که استادش محو راهه و بهش راه درست رو نشون میده. چرا؟ چون از همه علومی که یاد گرفتی اون روز مرگ تنها دانشی که به کارت میاد دانش فقره که میتونه ساز و برگ زندگیت باشه. فقر یه چند تا نکته کوچولو در موردش بگم بعد رد بشی. اینه که چند جور معنی داره. یکی این که در عرفان و تصوف در اغلب فرقه ها فقر قدم اوله، یعنی تهی شدن از هر چیزی که داری. یه ذره فقر رو میگن فقر ذاتی، از آیه قرآن این رو گرفتن. تو سوره فاطر میگه یا ایها الناس انتم فقرا، شما فقیرید، انتم الفقراء الى الله، شما فقیرید در مسیر خدا. بس کی پول داره؟ کی غنیه؟ الله. و هو الغنی الحمید، خداوند غنیه تو فقیری. در مسیر تو فقط باید فقیر باشی. یعنی چی؟ یعنی انسان فی ذاته فقیره، هیچی از خودش نداره. نه دیگه داریم، این همه درس خوندم، این همه زحمت کشیدم، این همه زندگی جمع کردم، این همه دوست آشنا دارم، این همه پارتی دارم، نمیدونم میدونی من خودم برادرزادم توی وزارت خونه یه کاره یه برای خودش. اینا چی؟ میگه تا وقتی که با این تفکر میری جلو، روز مرگ هیچی تو دستت نیست. وقتی اذعان کردی که خدایا من هیچی ندارم، هر چی هست تویی هستی که غنی حمیدی، من فذاته هیچی ندارم، فقیرم. به این میگن فقر ذاتی، یعنی اذعان به فقر ذاتی که انسان هیچ چیزی نداره. یه فقری هم هست که بهش میگن فقر صفاتی. یعنی چی؟ در مسیر کمال تو باید صفات بدت رو تبدیل به صفات الهیت کنی، یعنی خداوند رزاقه تو هم رزاق بشی، خداوند ستاره تو هم ستار بشی، رحمان و رحیمه تو هم رحمان و رحیم بشی، اون رحمان و رحیم نه ها، این رحمان و رحیم، تو هم رحمان و رحیم بشی. به این میگن فقر صفات، یعنی صفات خودت خالی بشی برسی به اون صفات الهی، یعنی در کل از خودت خالی بشی، هر چیزی که خودت داری رو دیگه نداشته باشی، هر چیزی که اون خودو، چون میدونید ما هر چیزی که فکر میکنیم خودمون داریم فقط تنها دلیلش باعث به خودبینی و خودخواهی و منم منم های اضافیه. خودت رو از معادله خارج کن. راهی که تو رو به خدا میرسونه اینطوریه که این خود رو حذف کنی. تونستی خودتو حذف کنی؟ میشی فقیر، میگی خودی در میان نیست. کل عرفان همینه. میگفت من چجوری به خدا برسم؟ گفت یک قدم برخیش نه باقی رسیدی، یک قدم. اصلا کل عرفان همینه، خودی در میان نباشه. خب اگر میخوای یه تمرین بدم، برید برای خودتون تمرین کنید. ببینید صبح که بیدار میشید چی کارایی میکنید تا شب؟ برای خودم قهوه درست میکنم، برای خودم صبحونه درست میکنم، برای سلامتی خودم ورزش میکنم، برای بهداشت خودم دوش میگیرم، برای خودم لباس میخرم، برای خودم میرم کلاس مثنوی، برای خودم نهار درست میکنم، برای خودم شام درست میکنم، در نهایتم برای اینکه خودم برم بهشت ایشالله اگه وقت کردم یه دورکت نمازی یه دوتا روزهی میگیرم. خودم خودم خودم. بعد در روز مرگ به قول مولانا چیکار میکنی؟ میری میگی خدایا ببین من اینقدر نماز خوندم، اینقدر روزه گرفتم، انبانم به قول خود مولانا پر از طاعت و عبادته، خب تو برای من چیکار میکنی؟ خدا میگه برو گم شو، با حوصله‌تو ندارم، تو فقط دنبال خودتی، اینجا منم منم نداری، منم منمی وجود نداره. به قول حافظ در کوی عشق شوکت شاهی نمیخره. نمیتونی بیای بگی من شاهم، اینجا باید اقرار بندگی کنی و اظهار چاکری. اگه تونستی به اون کوی عشق میرسی، اگه نتونستی مثل این داستانی میشیم که مولانا تعریف میکنه، حکایت ماجرای نحوی و کشتیبان. یکی از معروفترین داستانهای ادبیاته که اتفاقا قبل از مولانا هم عده‌ای گفتن، بعد از مولانا هم گفتن. الان داشتم چی میگفتم؟ داشتم میگفتم صرف و نحو یه دوره خیلی معروف شد و هر کی که صرف و نحو بلد بود خیلی مغرور و خودبین و خودخواه، ببین من چیا بلدم، من دوتا پی‌اچ‌دی دارم مثلا تو این حوزه، و هر جا میرفت مثلا دلش میخواست که این علم خودش رو به رخ دیگران بکشه. این داستانم برگرفته از همین خودبینی و خودخواهیه که یه نحوی سوار، نحوی یعنی که استاد علم نحو، سوار کشتی میشه و به خاطر اینکه حالا یه جستی هم بگیره به کشتیبان میگه نحو بلدی؟ کشتیبانم یه ناخدای کشتی روندن بلده، میگه نه والا بلد نیستم. یه بابا نصف عمرت برفناس. کشتیبان ناراحت میشه ولی هیچی نمیگه، میگه دیگه به هر حال. یه ذره میریم جلو میافتن تو طوفان، کشتیبان بهش میگه شنا بلدی؟ میگه نه، میگه کل عمرت برفناست. و مولانا از این داستان یه حکمت خیلی خیلی بزرگ برای ما میگه که بخونیم. اول بخش 137 از گنجور. آن یکی نحوی به کشتی در نشست، رو به کشتیبان نهادان خود پرست. گفت هیچ از نحو خواندی؟ گفت لا. گفت نیم عمر تو شد در فنا. دل شکسته گشت کشتیبان زتاب، لیک آن دم کرد خاموش از جواب. باد کشتی را به گردابی فکند، گفت کشتیبان بدان نحوی بلند، با صدای بلند، هیچ دانی آشنا کردن بگو. گفت نی ای خوش جواب خوب رو. گفت کل عمرت ای نحوی فناست، زان که کشتی غرق این گرداب هاست. محو می باید نه نحو اینجا، بدان گر تو محوی بی خطر در آب ران. آب دریا مرده را بر سر نهد، ور بود زنده ز دریا کی رهد. چون بمردی تو ز اوصاف بشر، بحر اسرارت نهد بر فرق سر. ای که خلقان را تو خر می خوانده ای، این زمان چون خر بر این یخ مانده ای. گر تو علامه زمانی در جهان، نک فنای این جهان بین وین زمان. مرد نحوی را از آن در دوختی، تا شما را نحو محو آموختی. فقه فقه و نحو نحو و صرف صرف، در کمامد یابی ای یار شگرف. آن سبوی آب دانش‌های ماست، وان خلیفه دجله علم خداست. ما سبوها پر به دجله میبریم، گر نخود دانیم خود را خریم. باری اعرابی بدان معذور بود، کوز دجله بی خبر بود و زرود. گر ز دجله با خبر بودی چما، او نبردی آن سبو را جا به جا. بلکه از دجله اگر واقف بودی، آن سبو را بر سر سنگی زدی. محشره واقعا. اصلا همین یه تیکه مثنوی واسه کل عمره یه نفری که میخواد واقعا یه چیزی یاد بگیره و از مثنوی بره، همین بخش 137 براش کافیه. چند بیته؟ 10 بیت. بعد حالا هی بعضیا میگن کی تموم میشه. همینو در یاب دیگه، دنبال چی؟ آخرش هم خبری نیست، همینه. خب گفت هیچ از کجا بودیم؟ یه روزی نحوی، آن یکی نحوی به کشتی در نشست. معلومه استاد نحو رفت نشست تو کشتی. رو به کشتیبان نهادان خودپرست. روشو خیلی خودپرستانه رو به کشتیبان کرد و گفت هیچ از نحو خواندی؟ گفت لا. گفت نه والله. گفت نیم عمر تو شد در فنا. حالا اینجا گفته کشتیبانا، این بنده خدا احتمالاً نونوایی هم میرفته به شاطر میگفته نحو بلدی؟ میرفته قصابی، میرفته بقالی، میرفته مهمونی، میرفته این ور، میرفته اون ور. حالا اینجا داستان به کشتیبان خورده، قسمت کشتیبان بوده، ولی بالاخره یه جا باید حالش گرفته میشد دیگه. یه نکته هم بگم، در دوره مولانا و همه دورانها، بشر وقتی به یه علمی میرسیده خیلی غرور و خودستایی برش میداشته. امام خمینی بهش گفته علم سیاه، علمی که برای تو چیزی جز خودخواهی نداره. من اینو بلدم، تو بلد نیستی. ببین رفته به کشتیبان بنده خدا که صبح تا شب روی آب و از این ور به اون ور، میگه تو نحو بلدی. آخه نحو به چه دردش میخوره اصلا؟ هیچ از نحو خواندی؟ گفت لا. گفت نیم عمر تو شد در فنا. دل شکسته گشت کشتیبان زتاب. زتاب یعنی اون حرارت حرفش، خیلی داغ بود دیگه، اثر کرد، دلش سوخت. لیک آن دم کرد خاموش از جواب، هیچی نداشت بگه، خاموش شد. باد کشتی را به گردابی فکند، رفتن جلوتر افتادن تو طوفان. گفت کشتیبان بدان نحوی بلند، با صدای بلند، حالا نوبت کشتیبانه، هیچ دانی آشنا کردن بگو. یعنی همون شنا کردن. گفت نی ای خوش جواب خوب رو، نه والا شنا بلد نیستم. گفت کل عمرت ای نحوی فناست، زان که کشتی غرق این گرداب هاست. ما داریم غرق میشیم، اینجا دیگه نحو به دردت نمیخوره. اینجا پزشک باشی، مهندس باشی، نمیدونم ریاضی خونده باشی، فیزیک خونده باشی، صرف و نحو بلد باشی، فقه و اصول بلد باشی، هیچ کدوم به کارت نمیاد. اینجا باید چی بلد باشی؟ باید محو می باید نه نحو اینجا. بدان گر تو محوی بی خطر در آب را. اینجا از نحو مولانا باز میپره به محو. اینجا باید محو باشی. یعنی چی؟ یعنی خودت نباشی. یه مثالی میزنه مولانا، یعنی شاهکار این مثال، میگه آب دریا مرده را بر سر نهد. شما الان هم میخوای بریش استخشنا یاد بگیری، اولین چیزی که بهت یاد میدن چیه؟ سبک کن خودتو تا بیای روی آب. آب دریا مرده رو میاره بالا. تا وقتی داری دست و پا میزنی هی میری پایی هی میای بالا، هی میری پایی هی میای بالا. باید بمیری، یعنی خودت این محوه. وقتی خودت نبودی میای بر سر آب. آب دریا زنده نمیخواد، مرده میخواد. مسیر عرفان، مسیر رسیدن به خدا زنده نمیخواد. زنده برای این دنیاست. آره، تو میخوای رئیس جمهور بشی، میخوای نماینده مجلس بشی، میخوای استاد دانشگاه بشی، میخوای تو بازار دهنه مغازه داشته باشی، نمیدونم میخوای بهترین نمیدونم خوشنویس و هنرمند و نقاش و باغبان و از هر چیزی در این دنیا میخوای بهترین بشی، این زنده بودن برای این دنیاست، برای اینجاست. ولی میخوای به خدا برسی، ببین تلاش در این دنیا خیلی هم خوبه. اونجایی هم که قرآن میگه انل انسانه، آیا انسان چیزی جز تلاش و کوششه؟ منظورش همینه. تو این دنیا بیا برای زندگی این دنیا تلاش کن. تو برای زندگی این دنیا تلاش کن، نتیجهش هم میبینی. میخوای مثلا بری یه مقام رتبه علمی بگیری، هنری بگیری، سیاسی، فرهنگی، تو جامعه به هر دلیلی تلاش میکنی، نتیجهش هم میبینی. ولی نه، میخوای بری تو بارگاه خداوند، اینجا پست و مقام دنیایی و علم دنیا به کارت نمیاد. مولانا علنن یه جاهایی میگه علومی که ما در این دنیا یاد میگیری برای ساختن این دنیاست، و از اونجایی که این دنیا رو باید بذاریم و بریم، در نتیجه اینا هم باید بذاریم و بریم. مثلا شما چه میدونم مهندس پلسازی شدی، این پلایی که تو چین میسازن حتی ویدیوش هم آدم میبینه میسرسه، اصلا اینو چجوری واقعا بشر ساخته؟ تو اصلا فکر مهندس اونی. خب توی در برخورد با خدا به چه کاری میاد این علم؟ تو حالا برو بگو ببین من پل نمیدونم شماره فلان شانگهای ساختم، به من چه؟ حالا این خیلی دنیاییه، علم و اصول و فقه و کلام و صرف و نحو که وابسته به دینه و به زبان عربیه و به وحی کلام خدایه هم بازم به کارت نمیاد. این یارو نحوی بوده دیگه، این هم حتی به کارت نمیاد. به خاطر همین آن چیزی که برای دنیاست در دنیا باقی خواهد ماند. اصلا رمزش همینه. نه اینکه حالا مثلا من همه اینا رو رها کنم برم دنبال چیز، نه. اگر ما یه استاد داشتیم خیلی حرف جالبی میزد، من اینو واقعا خیلی بهش فکر کردم سالها، میگفت مغز انسان هنوز تکامل پیدا نکرده. ماها فکر میکنیم انسانی که الان هست انسان تکامل یافته است و میتونه به هر چیزی که فکر میکنه عمل کنه. شما فقط کافیه یه دونه کوچولو کوچولو به خودتون مراجعه کنید، اصلا نمیخوادم خیلی آگاهانه در برخورد با خودتون، چقدر کارهای اشتباهی میکنید که میدونید اون کارها اشتباهه. من خودم برای خودم هزار بار مثال زدم، من کج میشینم، نمیدونم رفتارهایی که به بدنم آسیب میزنه، بعد شب میرم از کمردرد گریه میکنم. چرا؟ با اینکه خودم میدونم نباید، با صاف بشینم، با درست بشینم، باید با بدنم درست برخورد کنم، ولی این کار رو نمیکنم. دلایلی داره ها، ولی یکی از دلایلش هم همینه. ما تفاوت رفتار و گفتارمون هنوز فاصلش خیلی زیاده، و این بخش مغز ما اینقدر تکامل پیدا نکرده که آنچه که میدانیم رو عمل کنیم. ماها میخوایم مثلا با ابزار این دنیا بریم به استقبال اون دنیا. به خاطر همین این در این مسیر هیچ موفقیتی حاصل نمیشه. این مولانا اینا رو میدونسته و برخورد میکرده با کسانی که به اندکی علم مغرور شدن و اتفاقا فکر میکردن که جایگاه ویژه‌ای پیش خدا دارن و میگه اینا حرفه، اینا رو بذارید کنار. اینجا باید این درسایی که خوندی و بریزی بیرون محو باشی. اصلا واقعا علم چیز عجیبیه، مخصوصا وقتی ابتدا، وقتی اول راهی، هنوز نرسیدی به اون مقام های بالاتر تا به اونجایی برسی که ابو علی سینا چی میگفت؟ که بدانم همی که نادانم. فکر میکنی این چهار تا ورقی که خوندی دیگه کی هستی؟ دیگه خری شدی واسه خودت. ولی نه، هنوز دو چهار تا ورق. هرچی بیشتر میخونی میبینی در برابر این عظمت علم هیچی نیستی. مولانا با این جور آدم هاست. این نحوی نماینده این گروهه که با علمی که خوندن فکر میکنن فاتح کل جهانن و کل علم کل جهان در سینه شونه. به خاطر همینه میگه محو باید بود اینجا. چرا آب دریا مرده را بر سر نهد، ور بود زنده ز دریا کی رهد. و وقتی زنده است هی بالا میره پایین میاد، بالا میره پایین میاد، به ساحل نمیرسه. چون بمردی تو ز اوصاف بشر، بحر اسرارت نهد بر فرق سر. وقتی که از اوصاف بشر یعنی اون خودتو ابی بردی، مردی از خودت، از هر چیز وابسته به خودت، از تعلقات دنیا، از وابستگی های بشری، بحر اسرارت نهد بر فرق سر. خیلی جالبه گفته بحر اسرار یعنی دریای رازها. یه رازشو مولانا گفت، این دنیا یه عالم راز داره، یکی از رازهاشو اینجا گفت. بمیرید، بمیرید در این عشق، چو مردید همه روح پذیرید. تا وقتی خودتی، آره همه چی به خودت میدن، هر چی میخوای، چی میخوای، علم میخوای بفرما، پول میخوای بفرما، نمیدونم اینو میخوای بفرما، برای خودت. ولی تا وقتی خودتو خط نزنی به اسرار خلقت راه پیدا نمی کنی، به دنیا میرسی، هیچ کتمانی هم نیست، تازه اگرم برسی. به خاطر همین این راز رو مولانا خیلی راحت به ما میگه. ولی خب باید رازدان باشی، اهل راز میخوای بشی، باید از اوصاف بشر ببینی. اوصاف بشر هم که میدونی دیگه، همون اوصاف نزمت شده و بده دیگه. بعد ادامهش خیلی جالبه، ای که خلقان را تو خر میخانده ای. بحری اومد چی گفت به کشتیبان؟ گفت من نحو بلدم، تو چی؟ نصف عمرت برفناست، برو گم شما با خر کسافت، اصلا حالیت نیست. خر نماد نفهمیه دیگه، یعنی تو هیچی نمیفهمی، من میفهمم، تو کشتیبانی، هیچی حالیت نیست. میگه تو مردم رو خر خونده بودی، خودت خری. این زبان چون خر بر این یخ مانده ای. این مثل خر تو گل موندنه دیگه، روی یخ هم همینطوره. بنده خدا سوم خر میتونه روی یخ را بره؟ هی سر میخوره. ولی چرا گفته یخ؟ آبش یخ میزده احتمالا، تو کشت تو دریامون دیگه. اون تصویر آب و یخ رو مولانا مثل خری که توی گل مونده. گر تو علامه زمانی در جهان، نک فنای این جهان بین زمان. به همچنان به نحوی و نحویان داره میگه، فکر کردی علامه دهری؟ حالا نگاه کن در برابر این دریای عظمت هیچی نیستی، داری غرق میشی، هیچ کاری هم نمیتونی بکنی. مرد نحوی را از آن در دوختیم، تا شما را نحو محو آموختی. در دوختن هم به معنای این میشه که وصل، این قصه مرد نحوی رو وصل کردیم به داستان محو و راه سلوک و مرده باشی. یکی هم در دوختیم یعنی زدیم داغونش کردیم. محو مرد نحوی چی شد تو قصه؟ شنا بلد نبود، از بین رفت، تپرتور شد. دقیقا میگه مرد نحوی را از آن در دوختیم. چرا؟ تا تو یه چیزی رو یاد بگیری، تا شما را نحو محو آموختیم. این قصه رو گفتیم تا تو بیای نحو محو یاد بگیری. این نحو محو یه نکته‌ای داره، نحو خودش یعنی راه و روش، اصول. اصول و راه و روش محو رو به تو یاد بدم، به این که آنچه که در این دنیا آموختی به درد همین دنیات میخوره، به درد توی بحر اسرار خلقت نمیخوره. نحو محو آموختی. فقه فقه و نحو محو و نحو نحو و صرف صرف در کمامد کمامد یا بیای یار شگرف. یکی از ویژگی های زبانی مولانا همینه، دو تا کلمه رو میاره پشت هم، مثلا عشق عشق، جان جان، گوش گوش، چشم چشم، فقه فقه، نحو نحو، صرف صرف. بارها و بارها این روش در مثنوی تکرار شده. یعنی چی؟ یعنی هر چیزی یه ظاهری داره یه باطنی. فقه همین یعنی استنباط احکام دینی با عمیق شدن در اصول دین. نحو یعنی دستور زبان و فلان. صرف یعنی ساختار واژگان رو و جملات رو بررسی کردن. حالا این ظاهر جریانه، ولی نحو نحو و فقه فقه و صرف صرف و عشق عشق و جان جان و یه جان داریم، همینه، از تن خارج میشه میمیری، ولی عمقش چی؟ معناش چی؟ هدفش چی؟ کارکردش چی؟ تو قرار از این فقه چی یاد بگیری؟ مولانا یه جا دیگه اینو میگه، میگه هر علمی یاد گرفتی اگه فقط خودت رو خود بزرگ کردی، یعنی اومدی تو جای برای خودت جایگاه به دست آوردی، اون علم به درد نمیخوره. و اگر فهمیدی که جایگاهت پایین تر از اونیه که وایسادی، اون علم به درد میخوره. به خاطر همینه دیگه اینقدر علما میگن اللهم اعوذ بک من علم لا ینفع، خدایا من پناه میبرم به تو از علمی که سود نداره. علم یاد میگیری فقط غرور زیاد میشه، فقط میری به یه کشتیبان بنده خدا میگی نصف عمرت بر فناست، برای این و اون فخر فروشی میکنی، ولی عمق اون مطلب، هدف و محتوا و اون درکی که باید داشته باشی و نداری. عشق هم یه ظاهر داره، عشق هم اینه که یکی یکی رو دوست داره، ولی واقعا چی؟ واقعیت عشق اون از خودگذشتگی است، اونی که خودت واقعا نباشی. دقیقا حقیقت هر چیز تو کلمه دومه. حالا اینجا هم میگه اگه میخوای حقیقت فقه، حقیقت نفع، حقیقت صرف، حالا سه تا علمو آورده تو صد تا دیگه هم بذار، شیمی، فیزیک، هندسه، نمیدونم هوش مصنوعی، کامپیوتر، جغرافیای طبیعی، برنامه ریزی شهری، هر علم دیگه ای، اگه حقیقتش رو میخوای در کمابد یابی، یعنی خودت رو باید کم ببینی، در فروتنی، در تواضع، در خشوع. چقدر کمابد قشنگه، چقدر این واژه اصلا واقعا شگرف به قول خود مولانا. باید خودتو نبینی، خودتو خط بزنی. آن سبت میاد برمیگرده به داستان و اون نمادهای داستان که کوزه آب بود، خلیفه بود، مرد عرب بود، دجله بود، اینا رو به ما توضیح میده. میگه آن سبوی آب دانشهای ماست. اون مرد عرب یه کوزه آب از بارون پر کرده داره میبره پیش کی؟ خلیفه‌ای که خونش کنار دجله است. میگه اون سبوی آب اون دانش‌های ما، یعنی چی؟ یعنی اندکه، یعنی در برابر دجله ناچیزه. وان خلیفه دجله علم خداست. اون خلیفه هم علم خداونده. یه جا فکر میکنم تو نهج البلاغه علی ابن ابی طالب میگه، میگه هر چقدرم علم بیاموزی مثل یه حلقه گم شده توی بیابونه، فلفلوات، حلقتون فلفلوات توی بیابون عظیم، چو انگشترتو گم کن مثلا میتونی پیدا کنی؟ تمام. میگه هر چقدرم علم بیاموزی در برابر علم خدا مثل یه حلقه گم شده است در بیابون. حالا اینم میگه، میگه علم ما مثل یه کوزه است در برابر علم خدا. بعد ما چی کار میکنیم؟ ما سبوها پر به دجله میبریم. میگه آب علممونو بر میداریم میبریم پیش دجله، میبریم پیش خدا، خدایی که این همه علم داره. میگه ببین من چقدر برای تو، این تازه کوزش هم سبزه، نوعه، آب بارونه، آب شیرینه، بر حالشو ببر. ما سبوها پر به دجله میبریم، گر نخر دانیم خود را ما خریم. اگه خودمون رو خر ندونیم حتما خریم. اگه تو کوزت رو میبری پیش خدا میگی ببین خدایا، ببین من چقدر نماز خوندم، ببین چقدر روزه گرفتم، ببین چقدر حج رفتم، ببین چقدر کارهای خوب کردم، ببین در دنیا چقدر انسان مفید و موثری بودم، ببین چقدر شاگرد دارم، 500 ساعت سخنرانی کردم، این همه کار کردم. بعد میبری پیش خدا که خودش دجله علم و آگاهیه، بعد برمیگردی کوزت رو نشون میدی، میگه خیلی خری. اگه خودتو خر ندونی خری. باری اعرابی بدان معذور بود. میگم عرب که تقصیری نداشت. چرا؟ چون وسط بیابون بود، اصلا نمیدونست کجا داره میره. کوز دجله بیخبر بود و زرود. میگه عرب تقصیری نداشت. مرد عرب وسط بیابون نمیدونست خلیفه کیه، نمیدونست دجله چیه، نمیدونست خلیفه چیا داره چیا
نداره.
اون عذرش موجهه، ولی من و شما که میدونیم چی؟ گرز دجله با خبر بودی چما، او نبودی آن سبو را جا به جا. ولی من و تو که میدونیم علم ما، آگاهی ما، عبادت و طاعتهای ما در برابر علم و آگاهی خدا هیچیست، من و تو چرا این کار رو میکنی؟ به خاطر اینکه حالا از رو ناآگاهی کاری کرد بنده خدا. یه عرب بیابونی وسط بیابون چیزی ندیده بود که دیده بود؟ نه. تازه اومدم اونجا کلی هم شرمنده شد. ولی من و تو که میدونیم چرا این کار رو میکنی؟ چرا این انرجلنمون تموم نمیشه؟ این غرور و خودخواهیمون تموم نمیشه؟ اینی که من اینم، من اونم، من اینم، من اونم هم تموم نمیشه. گرز دجله با خبر بودی چما، او نبردی آن سبو را جا به جا. بلکه از دجله اگر واقف بودی آن سبو را بر سر سنگی زدی. اگه هر جا هم متوجه میشد کار اشتباهی داره میکنه، داره کوزه آب رو میبره پیش کسی که دجله پیششه، فوری سبو رو میزد و میشکوند. ولی خب ماها با همه علم و آگاهیمون یا هرگز این اتفاق برامون نمیفته. چرا؟ ببینید تمام آن چیزی که امروز و روزهای قبل و بعد خواهیم گفت، اصلا رمزش همینه که خدا بی نیازه. اگر ما میگیم علم دنیا، طاعت دنیا، عبادت دنیا، هیچ کدوم از اینا برای خداوند سودی نداره و در درگاه خدا کاری انجام نمیده، به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه خدا همه چی؟
داره.
برای کسی که دجله پیششه یک کوزه آب خاری نمیکنه. بس چیکار کنیم؟ تنها چیزی که خدا داره نیاز نداره. برای خدا باید نیاز ببری، بری بگی من هیچی نیستم، من به تو نیاز دارم. نری بگی من اینا رو دارم. میگی خب برو با همونایی که داری خوش باش. درگاه خداوند اینه که بری بگی ما محتاجیم، ما هیچی نداریم، ما دست خالی اومدیم. ببین من بیکسم، من پناهی ندارم، من اومدم پناه آوردم به تو. من از بیکسی، از فقر، از نداری، از بیآگاهی، از بیبصیرتی، از هیچی ندارم و فقط به درگاه تو پناه آوردم. تنها راهی که مولانا میگه همینه. تمام حرفی که توی مثنوی میزنه همینه. یه راهش هم همینه، عشقه. چون عشق باعث میشه خودت رو نبینی، کلید بعدیش هم که دیدید تو همه داستانها عشق و ناله و گریه و زاریه. عشق و زاری که ایجاد میشه وقتی متوجه میشی هیچی و هیچ کاری از دستت بر نمیاد. میخوای یه کاری بکنی ولی کاری از دستت بر نمیاد، اونجاست که عشقت زاری میشه. بی من خدایا چی کار کنم الان بچه من مریضه، من چی کار کنم الان؟ نمیدونم فقر و نداری و هزار گونه مشکلات روی من سواره، خب من چی کار کنم؟ وقتی تا وقتی امید داری به یه نفر، میری در خونه شو میزنی. ولی وقتی همه امیدها بسته شد، دیگه تنها راهی که میمونه همونیه که حافظ گفت: در کوی شوکت شاهی نمیخرن، اقرار بندگی کن و اظهار چاکری. برو بگو ما بنده توی تو، من اومدم دم خوده تو و هیچ کوزه آبی هم نداشتم که بیارم و کوزه آبم به درد تو نمیخوره. من اومدم، تو غنی حمیدی، منم همون نیازمندم. حالا تو با همه رحمان و رحیمی یه نگاهی هم به ما بکن به امید اون روز. و سلام علیکم و رحمت.